4 بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین بعد از ظهر آذر 1400 خورشیدی 24 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا مهداد قاسمفر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاس از تو، سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه بامداد روز چهارشنبه اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی کودک مجرم را اعلام کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز چهارشنبه درباره حکم قصاص آرمان عبدالعالی گفت: در پی عدم گذشت خانواده غزالی شکور و به رغم تلاش برای جلب رضایت اولیای دم، سحرگاه سوم آذر او در زندان رجای شهر اعدام شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجای شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزالی شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. عفو بین الملل میگوید دادگاه‌های ایران آرمان عبدالعالی را برخلاف قوانین بین المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی به مرگ محکوم کردند. در ادامه اعتراض‌های مردم استان چهارمحال و بختیاری به سوء مدیریت آب در این استان، روز چهارشنبه هم هزاران تن در خیابان‌های شهر کرد تجمع و تظاهرات کردند. ویدیوهای منتشر شده از این تظاهرات نشان می‌دهد که حاضران در آن شعارهایی در اعتراض به عملکرد حکومت سر دادند. همچنین در مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند. شعارهایی نیز در اعتراض به نسبت دادن مشکلات به آمریکا در برابر سر داده شد. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در اقدامی کم سابقه تجمع روز چهارشنبه در شهر کرج را با انتشار ویدیویی بدون پخش شعارهای اعتراضی پوشش داد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه هم تظاهرات و تجمعات و مشابهی در شهر کرج برپا شده بود. تلویزیون رسمی ایران روز چهارشنبه از حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای سدها و عدم آگاهی از میزان ذخایر آب در ایران خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما از قول یک منبع آگاه نوشت که در دو هفته گذشته سیستم‌های مربوط به جمع‌آوری و ارزیابی میزان ذخایر سدهای کشور به طور کامل قطع شده است. پایگاه خبری انتخاب روز چهارشنبه سوم آذر ماه به نقل از همین منبع آگاه نوشت: امروز حتی دسترسی کارکنان شرکت نیز به فضای مجازی از جمله نرم افزار واتساپ که تا پیش از این کارکنان شرکت برای انتقال اطلاعات از آن استفاده می کردند از میان رفته است. آنطور که در گزارش صدا و سیما آمده، در دو هفته گذشته هیچ گونه دسترسی به میزان ذخایر سدهای کشور وجود نداشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده نگرفته و وزارت نیرو نیز این حمله سایبری و خسارات ناشی از آن را تایید نکرده است. نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسائلی که در دستور کارند روز چهارشنبه به مدت 3 روز در وین آغاز شد. این نشست به دلیل اجرای قرنطینه سراسری در اتریش به صورت مجازی برگزار می شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین با انتشار توییتی نوشت که انتظار نمی رود قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام صادر شود، اما بحث های داغ و پرحرارتی در این باره مطرح خواهد شد. روز گذشته مدیر کل آژانس در سفر یک روزه به تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
ممنونم از تو مهداد قاسمفر با ما بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که بامداد امروز به دار آویخته شد، و گفتگویی با پدر آرمان.
سکوت کردم که متهم نشم به این که دارم تشویش ایجاد میکنم، دارم پرونده رو خراب میکنم.
به نشست شورای حکام آژانس و واکنش ها به برنامه هسته‌ای ایران میپردازیم.
مذاکراتی که آقای گروسی داره این روزها انجام میده اهمیت فراوان داره برای مذاکرات حول برجام.
و در این مجله نگاهی داریم به احتمال کاهش یا قطع گاز در صنایع ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم، خبر داد. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزال شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد روز چهارشنبه 3 آذر ماه از اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم، خبر داد. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. حالا مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد چهارشنبه اعلام کرده که حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشته خانواده غزاله شاکر و علارغم تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه های قضایی به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت 3 آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که تنها 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل در 28 مهرماه 1400 در بیانیه‌ای در این باره نوشته بود مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آنها نیست و دستگاه قضایی تلاش‌های خود را برای عقص رضایت خانواده مقتول به اتمام رسانده است، در واقع اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفته و در حال گمراه کرده افکار عمومی و جامعه بین المللی است. عفو بین الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای آرمان عبدالعالی تأکید کرده بود که دادگاه های ایران او را برخلاف قوانین بین المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به مرگ محکوم کردند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری که در روزهای گذشته برای نجات جان آرمان خواستار واکنش جامعه جهانی شده بود، درباره اعدام او به رادیو فردا چنین گفت:
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است و ما جامعه جهانی میخواییم که این جنایت رو به شدت محکوم کنند، علاوه بر این که به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود که خودش نقض قوانین بین المللی است، از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 بار به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
آرمان عبدالعالی ابتدا در سال 94 به اعدام محکوم شد. گزارش ها اما حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده. اما خودش گفته بود این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفته بودند و بعداً تمامی آنها را پس گرفته بود. بابک پاکنیا وکیل آقای عبدالعالی 25 مهر نیز تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص در توییتر منتشر کرده بود. در این نامه وکلای آقای عبدالعالی با توجه به ایرادات شرعی و قانونی از جمله شهادت کتبی اخیر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رؤیت خانم غزالی شاکر و فاسد بودن اقرارهای متهم به دلیل بازداشت انفرادی به مدت 70 روز و پیدا نشدن جسد خانم شاکر و احتمال زنده بودن او خواستار توقف فوری اجرای حکم قصاص شده بودند. با این حال برخلاف تمام تلاش‌های وکلای آرمان عبدالعالی و سازمان‌های حقوق بشری، مقامات قضایی ایران در اجرای حکم اعدام تردید نکردند. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است و حداقل 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده در این سال بودند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 27 آبان ماه سال جاری در قطعنامه‌ای نقص گسترده و سیستماتیک که حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نگرانی جدی خود را از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی ابراز کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها از ایران خواسته که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر 18 سال بوده است.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما کامیار عبدالعالی، پدر آرمان عبدالعالی، در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که تمام تلاش او در این سالها نجات جان آرمان بوده است.
این داستان آرمان ظاهرش قصاص، تحت عنوان قصاص نجاش، اما سخیفترین و شقیترین و ناجوان مردانه ترین جنایت در این چند دهه بود. آرمان اسمش در لیست اجرا نبود. آرمان در بند عمومی بود. آرمان ساعت 1:30 شب به ما زنگ زدن که بیان جلسه صلح و سازش. ما رفتیم. به ما گفتن در این جلسه به صلح و سازش میرسید و تمام میشه قضیه. ولی گردنشو شکوندن. دارش زدن. با یک برنامه ریزی از قبل خنگ شد. برای اینکه تلاش کسی نکنه از لیست خارجش کرده بودن. کسی که اسمش تو لیست نیست چرا باید اعدام بشه؟ پس جنایت شد. دوم، این دختر زنده است. حداقل تا 1 سال بعدش من مسیرشو دارم که زنده بوده و پسر من قاتل نبود. پس دو تا جنایت رخ داد. یکی این که این بچه قاتل نبود، تا آخرین لحظه فریاد زد که من قاتل نیستم. دو، ناجوان مردانه و خارج از حتی قانون خودمون این بچه رو به دار آویختن. این بچه دقایق آخر التماس میکرد که دیدار آخر داشته باشم، دیدار آخر داشته باشم، نذاشتن. یعنی گفت برادر کوچیکترم رو ندادیم، نشونم ندادیم، نذاشتیم من ببینم. بقیه اعدامی ها 2 روز قبلش دیدار آخر داشتن، ولی آرمان تو لیست اجرا نبود که دیداری داشته باشه. بدون دیدار آخر، حسرت برادر کوچکترش برای دیدن برادرش در آخر لحظات به دلش تا آخر عمر میمونه. پس دو تا جنایت شد. جنایت سوم، تمام تلاش شد، تمام تلاش بر این شد که این کودک که زیر 18 سال بود و 76 روز شکنجه مخوف که حتی توی آفریقا هم نمی کنن این کارو، واسه این بچه انجام شد و تا بتونن ازش اعتراف بگیرن. 76 روز محصل عده است و آخر این کودک رو اعدام کردن. با اینکه طبق نظر کارشناس اطفال این پسر مستحق برخورداری از ماده 91 مجازات اسلامی بود و درک خوب عمل نداشته و کمال رشد عقلی نداشت. ما بقیه اینها بماند برای زمانی که من میخوام تو درون همین مملکت، اگر الان هم اینم بذارید بشنون همه، اگر با شما صحبت میکنم برای این که 7 سال 8 سال سکوت کردم و به هر که گفتم این حرفا رو بزنم یا نزنم، برگشتن به من گفتن که هر حرفی بزنی دوچار لجاجت میشی، یعنی پسر تو حتما اجرا میکنه. نذاشتن حرفم بزنم. هیچ کسی داخل جرأت نکرد که حرفای منو بزنه، اسناد منو نشون بده. سکوت کردم. الانم این جملات که به شما گفتم اصلا نمیخوام کسی ازش سواری بگیره، کسی موج سواری کنه. من میخوام مملکتم، با اینکه میتونستم مهاجرت کنم، با اینکه میتونستم خارج بشم از این کشور، با این حال موندم، دندون پزشک به این مردم، به این جامعه تحویل دادم، بالاتر جوانهای مردم وایستادم که راه غلط نرن، دکتر بشن و خدمت کنن، وایستادم موندم. الانم برای این که آرمانهای دیگری اینجوری فقط به خاطر نفوذ وحشتناک یک طرف دعوا این چنین فریبکارانه با یک جنایت سر، واقعا شما نمیتونی اصلا صفتی بذاری. این بچه رو گردنش رو شکوندن و اعدامش کردن، برای جوانه دیگه پیش نیاد. من میخوام با مسئولین قوه قضاییه ایران صحبت کنم، مدارکم و جلوی مردم نشون بدم و نشون بدم که چه فاجعه ای در آیین دادرسی این پرونده وجود داشت.
نظرات شخصی کامیار عبدالعالی، پدر آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که امروز به دار آویخته شد را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نشست شورای حکام آژانس در حالی از امروز به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است که روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر به تهران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر سر پایبندی تهران و تعهداتش گفتگو کرد. این در حالی است که آقای گروسی در نشست امروز گفته است علارغم تلاش‌های شدید آژانس نتوانسته است با تهران به توافقی دست یابد و امکان راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال حاضر محدود شده است. وال استریت ژورنال نیز در گزارشی می‌گوید آقای گروسی در تهران به آقای گروسی پیشنهاد شده که در قبال دسترسی بازرسان آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج که سانتریفیوژهای پیشرفته در آنجا تولید می‌شود، آژانس پرونده سایت‌های اعلام نشده ایران و فعالیت‌های هسته‌ای تهران در آنجا را مختوم اعلام کند، که آقای گروسی این موضوع را نپذیرفته است. در گفتگو با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای درباره نظارت‌های آژانس و آینده برنامه هسته‌ای تهران پرسیدم.
آژانس مدارکی رو در دست داشت که ایران در دوره سالهای 80 در چند مرکز از اورانیوم استفاده می کرده و اون مراکز هرگز به آژانس اعلام نشدند و آژانس فشار میاره روی ایران که اعلام کنه که برای چه استفاده‌ای در اونجا اورانیوم بوده و ایران تاکنون پاسخ درستی به سوال‌های آژانس نداده، ولی قانع کرده آژانس رو که اکنون در این محل‌ها دیگه فعالیتی وجود نداره و آژانس هم دریافته که این فعالیت‌ها مربوط به سال‌های آخر 70 و اوایل 80 بوده و از این نظر ممکن است همچنان که برای خود برجام تفاهمی ایجاد شد تحت عنوان پایان دادن به فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران در زمینه هسته‌ای، در این زمینه هم با هم تفاهمی کنند، ولی تمام این بستگی به مذاکراتی داره که در هفته آینده حول برجام دوباره بین ایران و کشورهای غربی صورت میگیره. هنوز آژانس این امر رو به عنوان یک اهرم فشار به روی ایران در دست داره و همچین تفاهمی هنوز صورت نگرفته.
با توجه به مواردی که شما اشاره کردید و همچنین نشست حکام که در وین برگزار میشه، آیا این احتمال وجود داره که قطعنامه علیه تهران صادر بشه؟
ببینید، چون این نشست قبل از نشست حکام قبل از مذاکرات هست، اگر حکام در اونجا تصمیم بگیرن قطعنامه علیه ایران صادر بکنن، ممکنه این چنین به نظر بیاد که مذاکرات تحت تأثیر قرار بگیره و پایان خوبی نداشته باشه. از این نظر احتمال اینکه قطعنامه علیه ایران صادر بشه قبل از مذاکرات حول برجام از دید من کم هست. منتظر میشن ببینن که این مذاکرات به کجا میرسه و چه سرانجامی پیدا میکنه، ولی برای اینکه اونا هنوز این اهرم قطعنامه رو در ماهای آینده هم در دست خواهند داشت.
با توجه به این دیدار، چقدر این مذاکرات رافائل گروسی با مقامات ایرانی بر روند مذاکرات هشتم آذر در وین تأثیر خواهد گذاشت؟
مذاکراتی که آقای گروسی انجام میده محدود هست به نظارت آژانس. میدونیم که همکنون نظارت‌های کلیه‌ای که آژانس در اونجا داشت، در مراکز هسته ایران داشت، مانند زمان برجام صورت نمیپذیره. از جمله کار دوربین های فیلم برداری در بخ در بعضی از سایت ها معطل مونده و بعد هم در سایت های دیگه هم که این دوربین های فیلم برداری وجود دارن، فیلم ها در ایران باقی میمونه، محرومو میشه از طرف آژانس، ولی به آژانس داده نمیشه. سعی آقای گروسی این استش که تمامی اون نظارت های قبلی برگرده و شرط اصلی و غیر قابل بازگشت برای کشورهای پنج به علاوه یک این هستش که اون نظارت ها کاملا برگردن و انجام بشن. از این جهت مذاکراتی که آقای گروسی داره این روزها انجام میده حول نظارت های کامل آژانس بر فعالیت های هسته ای اهمیت فراوان داره برای مذاکرات حول برجام.
مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، درباره پرونده هسته‌ای ایران و نظارت‌های آژانس بین‌المللی هسته‌ای گزارش می‌داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با افزایش مصرف گاز در کشور، احتمال کاهش یا قطع گاز مورد نیاز صنایع و پتروشیمی ها از طرف مقامات رسمی مطرح شده است. در پی افزایش مصرف گاز همچون سالهای گذشته، نیروگاه ها و صنایع مجبور به استفاده از سوخت آلاینده مازوت به جای گاز می شوند که اوجگیری مصرف مازوت در نیروگاه ها طی پاییز پارسال منجر به آلودگی شدید کلان شهرهای کشور شد. ایران پس از آمریکا، روسیه و چین بزرگترین مصرف کننده گاز در جهان است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در یکم آذر ماه 748 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده، از آغاز محدودیت گازرسانی به صنایع و پتروشیمی‌های کشور خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمد رضا جولایی در یک گفتگوی تلویزیونی همچنین گفت:
ما الان نسبت به سال گذشته چیزی در حدود 50 میلیون متر مکعب افزایش مصرف در بخش خانگی تجاری داریم، چیزی معادل دو تا فاز پارس جنوبی. خب الان ما صنایع رو در صد یا داریم ادامه میدیم، یعنی مقداری کم کردیم، و یا از طریق سوخت جایگزین داریم تامین میکنیم براشون. هنوز جایی رو به صورت کامل قطع نکردیم، یعنی پتروشیمی ها، صنایع فولاد یا سیمان ها، صنایعی هستن که به هر حال به صورت عمده از ما گاز رو تحویل میگیرن. در بعضی از قسمت ها ما سوخت مایع رو جایگزین کردیم، در بعضی از قسمت ها همچنان دارن گاز رو دریافت میکنن، و یا ممکنه حالا در بعضی از قسمت های شبکه، مخصوصا در قسمت های شمالی کشور، در این قسمت ها خب مقداری از گاز خوراک رو کم کرده باشیم براشون که بتونیم بخش خانگی رو در واقع تامین.
پیش از این هم احتمال قطع گاز صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی مطرح شده بود. حامد عسکری، رئیس انجمن صنعت سیمان در همین زمینه گفته است از 15 آبان برخی از کارخانه ها با محدودیت شدید در دریافت سهمیه گاز مواجهند. وی با بیان اینکه ذخایر مازوت کارخانجات برای حدود 15 روز جوابگوست، تصریح کرد احتمال توقف تولید در آینده نزدیک وجود دارد.
ما مخازنمون معمولا برای مازوت بیشتر از 15 روز نیست و سهمیه ای هم که وزارت نفت تعیین کرده بود بیشتر از 15 روز هم نیست. بعضی از کارخونه هم دیگه این 15 روز رو گذروندن، در واقع سهمیه هاشون رسیده به انتها و احتمال اینکه ما در آینده نزدیک دچار متوقف تولید بشیم خیلی زیاده.
احمد مهدوی ابهری، رئیس انجمن صنایع پتروشیمی هم بیان کرده است که برخی از واحدهای پتروشیمی با مشکل کمبود گاز مواجه شده اند و بخشی از فعالیت آنها متوقف شده. بهرام صبحانی، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد هم میگوید بیش از 90% گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط 10% از آن به عنوان سوخت مصرف می شود. وی می گوید برای آن 10% می شود از سوخت جایگزین استفاده کرد، اما برای 90% گاز مورد نیاز فراوری فولاد ماده جایگزین وجود ندارد و با قطع گاز دیگر فولاد تولید نمی شود.
و توقف تولید هم تبعاتش مشخصه. یک، بالاخره الان که دولت تصمیم ساخت 1 میلیون مسکن در سال داره، خب آهنالات زیادی میخواد، این چگونه باید تامین بشه؟ دو، شرکت عمدتاً تعهدات صادراتی دارن، غیر از حالا داخل تعهد صادراتی هم دارن که اونجا هم با مشکل مواجه میشن. و سومین ضایعش میتونه اثر نامطلوب روی بازار سرمایه و بورس و ارزش سهام داشته باشه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه 28 آبان با اعلام اینکه 50% از گاز بخش خانگی توسط 25% از مشترکان پرمصرف و بدمصرف سوخت می شود، تأکید کرد که این مشترکان جریمه می شوند. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا، در مورد مسئله تناسب تولید و مصرف گاز به رادیو فردا چنین می گوید.
گاز در اینان دو مشکل اساسی داره. یکی بالا بودن شدید میزان مصرف، علل خصوص در بخش خانگی و صنایع کوچک غیر مولد در واقع، و از طرف دیگه ناتوانی در افزایش تولید. ناتوانی در افزایش تولید از اونجای ناشی میشه که سرمایه گذاری های لازم و تکنولوژی این بخش از صنعت در اختیار ایران نیست، در اختیار بسیاری از کشورهایی که به نوعی با ایران دوست هستن هم نیستش و باید ایران متکی باشه به کشورهای غربی، که خب با کشورهای غربی هم 40 سال در حال جنگ و ستیز و نزاعه و هیچ وقتی که سرمایه گذاری مستمر و یک کار بلند مدتی در این حوزه انجام نشده. مصرف داخلی رسیده به حد مصرف کشور چین، اما توان تولید گاز برای این وجود نداره و به دلیل مشکلات مشروعیتی که جمهوری اسلامی داره نمیتونه این تقاضای داخلی رو کمترش بکنه، مدیریتش بکنه، ارتقایش بده تا اینکه بتونه تولیدش رو به سطح مورد نیاز داخل برسونه.
دولت ایران طی سالهای گذشته گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ارائه نکرده است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس مرداد امسال گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از حدود 23 میلیارد دلار در سال 91 به حدود 3 میلیارد دلار در سالهای 97 و 98 سقوط کرده است. وزیر نفت ایران بیشتر در 21 آبان نیز گفته بود که افزایش مصرف گاز در سال جاری در حالی اتفاق افتاده که به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید گاز در کشور طی 3 سال گذشته میزان تولید افزایش نیافته است. آقای اوجی 11 آبان نیز گفته بود که برای پاسخگویی به نیازهای کشور باید 160 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری شود و در غیر این صورت ایران در آینده به وارد کننده این محصولات تبدیل خواهد شد.
شاهین بشیری گزارش میداد، اما مرکز آمار ایران میگوید تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال به 60% رسیده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.